اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در تعدد شرط و وحدت جزا بود و به فرمایش مرحوم نائینی رسیدیم. تا کنون دو مبنا در مسئله رو دیدیم، مبنای مرحوم آقای آخوند و مبنای حضرت امام رو و نکاتی که این دو بزرگوار مطرح کرده بودند رو به طور مفصل از روی متنشون هم خوندیم. امروز فرمایش مرحوم آقای نائینی رو بررسی میکنیم و اشکالاتی که بر مبنای ایشون گرفته شده. اگر انشاءالله عمری باشه تا آخر هفته این بحث تمام بشه که وارد بحث بعدش بشیم، دیگه نخواهیم به بحث‌های با فاصله منجر بشه. مرحوم آقای نائینی در ابتدای نکته‌ای دارند که بسیار نکته خوبی است و تعجبم هست که چرا متأخرین از ایشون که ناظر به سخنان ایشون هستند این مطلب رو مورد تأکید قرار ندادند. البته تا اونجا که من دیدم کسی هم نقد نکرده، ولی برجستش بکنن راجبش حرف بزنن، حداقل تا اون مقداری که من دیدم کسی در رابطه با او حقش رو ادا نکرده. مطلب در حقیقت اشکال برای آقای آخونده. اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند میگفت اگر شرط متعدد باشه و جزا واحد، ما به 4 یا 5 راه حل می توانیم تن بدیم. یکی از این راه حل ها عبارت بود از این که بگیم مفهوم هر یکی از دو جمله به منطوق جمله دیگه تخصیص میخوره. این راه حل چندم بود، راه حل اول که نتیجهش میشد او یعنی کأن ما 4 جمله داریم: ان خفی الاذان فقصر، ان لم یخفی الاذان فلا تقصر، ان خفی الجدران فقصر، ان لم یخفی الجدران فلا تقصر. و این 2 جمله مفهوم ما مقید میشن، یعنی اینجوری میشه: ان خفی الاذان فقصر مطلقا، ولی ان لم یخفی الاذان و اون یکی بیاد ول خفی الجدران فلا تقصر، ان لم یخفی الاذان و خفی الجدران اون قیدش بزنه. خب اگر این رو بگیم میگفتیم نتیجه این میشه که مفهوم مقید میشه. اگر خفاء اذان شد تقصیر کن، اگر خفاء اذان نشد اینجوری تعقیب میخوره. شاید جمله اولمون غلط بود. اگر خفاء از آن نشد تقصیر نکن مگر آن که خفاء جدران شده باشد. اینجوری قید میخوره، اگر خفاء از آن نشده بود تقصیر نکن مگر این که خفاء جدران شده باشد. مرحوم آقای نایینی میگه اصلا من کاری به اینجور امور ندارم، ولی یه نکته رو بهش تنبه میدم که این نکتهش بسیار گفتم نکته خوبیست. ایشون میگه کلن بدانید مفهوم قضیه مستقل نیست که شما بتونید تقییدش بزنید یا تقییدش نزنید. مفهوم تابع منطوقه، اگر خواستید مفهوم رو مقید کنید باید منطوق رو یه دستی توش ببرید. مفهوم یه چیز مستقلی نیست که شما بتونید بدون دست زدن به منطوق او رو تغییر بدید. یه مثال ساده کلانتری بزنم. شما ایستادید، سایت افتاده رو دیوار، سایه شما کی تغییرات روش پیدا میشه؟ وقتی خود شما تغییر پیدا کنی، دستتو بیاری بالا سایه دستش میره بالا، دستتو بیاری پایین سایه دستش میره پایین. سایه هویت مستقلی نداره که ما بگیم آقا بدون دست زدن به خود من ما سایه رو میتونیم چه کار بکنیم؟ تغییر و تبدل بش بدیم. نمیشه. اگه خواستید مفهوم رو که سایه است تغییرات توش ایجاد کنید، ناچارید به این که در منطوق دست ببرید. بدون دست بردن در منطوق نمیتونید در مفهوم تصرف بکنید، بگید هر مفهومی به منطوق دیگری مقید میشه در حالی که منطوقها به سلامت باقی میمونن. نمیشه. حرف بسیار حرف درستی است. گفتم تعجبه چرا متأخرین از مرحوم آقای نایینی اینو پروبالش ندادن، از بغلش خیلی راحت گذاشتن، اصلا هم نقلش هم نکردن، تاییدش هم نکردن. این حرف آقای نایینی اشکال جدی است به مبنایی که مرحوم آقای آخوند ارائه کرد. چون آخوند میگه راه حل اول تقیید مفهوم به منطوقشون، که اصلا مفهوم ها که قابل این مسئله رو نیستن که. عبارت چونو ببینید، عبارت صفحه 121، انهو و این قیل فیه وجوه اربع یا خمسه، پنج وجه یا شش وجه من تقیید مفهوم کل من هما به منطوق الاخرى و من رفع الید ان مفهوم این دومی و غیر ذلک، کسی که مراجعه بکنه براش مخفی نیست الا ان الانصاف، اما انصاف داستان اینه ان ذلک تطویل بلا طائل، یه تطویل بی ثمری است، بل لا محصل لبعض الوجوه، اصلا غلطه. حالا این دلیلش اینه، فَإِنَّ تَقْيِيدَ مَفْهُومِ كُلِّ مِنْهُمَا بِمَنْطُوقِ الْآخَرَ لَا يَسْتَقِيمُ، اصلا درست نیست. اِذْ لَيْسَ الْمَفْهُومُ قَضِيَّةً مُسْتَقِلَّةً يُمْكِنْ تَقْيِيدُهَا مَا لَمْ يُقَيَّدْ أَوَّلًا الْمَنْطُوقُ، اگر ابتدا منطوق شما تقییدش نکنید مفهوم قضیه مستقلی نیست که بتونید این قضیه رو به دستش ببرید. مثل سایه رو دیواره، عکس در آینه است، تغییر در سایه و عکس در آینه جز با تغییر در آکس یا زیزل ممکن نیست. فان المفهوم تابع للمنطوق فی جمیع القیود فلا یعقل تغییر مفهوم بلا تغییر منطوق و هو کلام تام الا ان یقال. به این که ما بیاییم یه نوعی مراد مرحوم آقای آخوندم اینه، یه نوعی دست ببریم در منطوق، این که میگیم مفهوما رو تصرف درش بکنیم، یه نوعی تصرف بکنیم. خب ایشون باید بگید مقاصد بگید، از اول روشن‌تر بگید دیگه، تعبیر اینگونه به کار نبرید. بعد ایشون وارد بیان تحقیق خودش میشه. تحقیق ایشون بخشای زیادی شبیه به فرمایشاتی است که از امام خوندیم، که یعنی در حقیقت میشه گفت امام ناظر به آقای نائینی بوده، یعنی ایشون این مطلب رو از آقای نائینی اخذ کرده، البته مشربن با هم جدا میشن. همینجا اشاره بکنم به این که اون چیزی که از مرحوم آقای نائینی در دست هست در فواید الاصول که مرحوم کاظمینی بروجردی نداره ظاهره، مرحوم کاظمینی نوشته یه جوره، اونی که در اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی نوشته یه جور دیگه است. یک تفاوت در نتیجه گیری درشون هست و همینم باعث شده مرحوم آقای صدر وقتی میخواست مطلب آقای نائینی نقل بکنه توجه داده، گفته این تفاوت‌هایی در اینجا وجود داره. حالا ما ابتدا با دست فرمون کاظمینی میریم با فواید الاصول، بعدش میگیم که چرا باید از کجای حرف آقای نائینی در بحث فواید برگشت و رفت سراغ بحث‌های دیگه‌ای. اونجا حالا بهش اشاره میکن. آقای نائینی مطابق فواید الاصول ایشون میگه که اگه گفتیم ظهور اولیه جمله شرطیه در علت تامه منحصر است، خب اینجا لاجرم وقتی دو شرطه و یک جزا شما به چی میخورید؟ به تعارض میخورید، چون دلیل اول گفته اذا خفی الاذان فقصر، یعنی خفاء اذان علت تامه قصر است و منحصرن هم همین است، چی دیگه نیست. دلیل دوم که میگه اذا خفی الجدران فقصر، اون دلیل دوم هم میگه دلیل علت منحصره تامه قصر خفاء جدران است و هیچ چی دیگه نیست. خب اینا با هم قابل جمع نیستن، اینا تعارض دارن، اینا با هم نمیسازن. همینجا یه پرانتز باز کنم چون دیگه نخواهیم گفت، قبلا هم نگفتیم، ما در روایتمون اذا خفی الاذان فقصر داریم، اما تعبیر اذا خفی الجدران فقصر نداریم. مرحوم آقای خویی در محاضرات، نه در اجود و تقریرات، ایشون تنبه داده گفته این استیاد فقهاست، فقها استفاده کردن اذا خفی الجدران فقصر رو، لذا با فرض این که این دوتا باشه داریم حرف میزنیم، ولی از نظر فقهی تعبیر اذا خفی الجدران نداریم، چیزای دیگه ای داریم که فقها اومدن اذا خفی الجدران رو ازش استیاد کردن و گفتن. خب اینجا پس این جمله اولمون علیت تامه منحصره، جمله دوممون هم علیت تامه منحصره. اینجا ما باید چه کار کنیم؟ میگیم که یا اصلا از ظهور جمله ها کلن دست برداریم، یعنی بگیم چی؟ بگیم آقا کلن دست برداریم، بگیم علت تامه هستن ها ولی منحصره نیستن، دست از انحصار برداریم. بگیم خفاء اذان علت تامه است، هر وقت آمد قصر میاد. خفاء جدران هم علت تامه است، هر وقت آمد قصر میاد. اما چیزای دیگه نگفتن، نمیدونیم. پس نتیجه میشه مطابق نتیجه قول اول، یعنی یا اگر اون جدولایی که قبلا گفته بودیم گفتیم داشته باشید در ذهنتون بر اینجا بود، اگر خفاء اذان شد قصر کن، خفاء اذان نشد ولی خفاء جدران شد بازم قصر کن. این راهی که دست از چی برداریم؟ دست از ظهور در انحصار. یه راه دیگه هم اینی که دست از ظهور در تامه بودن برداریم، بگیم علت منحصرن ولی باید هر دو باشن به صورت جزء العله در کنار هم تا خفاء تا قصر بیاد، پس نتیجهش میشه مطابق قول سوم اون جدولای سابق که گفته بودیم، یعنی قول سوم آخوند، یعنی اگر خفاء اذان و خفاء جدران با هم شدن قصر، و الا اگر یکیشون شد یکی نشد نه لا تو قصر. اولی رو میگیم چی؟ میگیم این اطلاق او رو میشکنیم، میگیم این برگشت به او، یعنی اطلاق عدیل، جایی که انحصار رو میشکنیم، جایی که میاییم جزء العله میکنیم میگیم اطلاق واو رو میشکنیم، یعنی شریک رو. این دوتا اصطلاح یاد بگیرید، این دو سه روز زیاد باش کار داریم، اطلاق او یا نفی عدیل، اطلاق واو یا نفی شریک. تو کلمات حضرت امام هم بود که اشاره کرده بودن. خب ایشون میگه حالا که اینجوری شد ما دو راه داریم. ببینید گرفتار شدیم، ما نمیتونیم به ظهور جمله شرطیه در علت تامه منحصره تن بدیم، یا باید تامه بودن رو برداریم یا باید انحصار رو برداریم، اما از این دست بکشیم اما از او دست بکشیم. کدوم این کار انجام بدیم؟ میگه نمیدونیم. دورانمون بین چی شد؟ دورانمون شد بین این که این اطلاق رو رها کنیم یا اون اطلاق رو رها کنیم. میشه علم اجمالی بین الاطلاقین، میشه اطراف شبهه محصوره، اطراف یک علم اجمالی است. اطراف علم اجمالی هر دو باید بذاریم کنار، بریم سراغ چی؟ بریم سراغ ما یعدی الیه قواعد علم اجمالی. نمیگدم چیه؟ نمیگه ما یعدی الیه قواعد علم اجمالی چیست. اینجا همون چیزیست که بعدن آقای خویی میگه چیه. یکی از بحثایی که با آقای خویی فرق داره تقریر آقای کاظمینی و تقریر مرحوم خویی همینجاست. آقای خویی اجود و تقریرات، یعنی آقای خویی مقرر ناینی. پس ایشون میگه ببینید ما یکی از این دو اطلاق رو باید بذاریم کنار، کدام نمیدونیم، در نتیجه هر دو میرن کنار. هر دو رفتن کنار میشه قواعد علم اجمالی. یکی ممکنه اینجا بگه آقا خب شما یکی از این ظهورات رو بگیر ظهور دیگر رو ول کن، مثلا بگو ما اطلاق او رو میگیریم اطلاق واو رو رها میکنیم، یا اطلاق واو رو میگیریم اطلاق او رو رها میکنیم. میگه نمیتونیم. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجه. میگن اینا آخه با هم مگه همسانن؟ میگه آره، اینا هیچ کدومشون اقوای از دیگری نیستن، هیچ کدومشون ازهر از دیگری نیستن، هیچ کدوم حاکم بر دیگری نیستن. شما نمیتونید یکی رو بگیرید دیگری رو رها کنید. انشاءالله فردا پس فردا این بحث رو باز میکنم، منتها همینجا در ذهن دوستان باشه ما چهار اطلاق داریم. این چهار اطلاق یادمون نره، تو بیان حضرت امام هم داشتیم، الان گفتیم دوتا، ولی دوتا میشه چهارتا. اطلاق شریک در جمله اول، اطلاق شریک در جمله دوم، اطلاق عدیل در جمله اول، اطلاق عدیل در جمله دوم. این چهار تا اطلاق رابطه شون با هم خیلی مهمه. ما برای خروج از بحران تعارض باید دو تا از اطلاقا رو کنار بذاریم. یا اینو دقت کنید، تو جمع‌بندی نهایی میگم، دارم دست خودم رو میکنم برای اینکه بحث رو بهتر خواهید فهمید. یا هر دو شریک ها رو بذاریم کنار، شریک اول و شریک دوم، اینجا تعارض برداشته میشه. یا هر دو عدیلا رو بذاریم کنار، عدیل اول و عدیل دوم، اینجا هم تعارض برداشته میشه. اما دو راه دیگه هم داریم، شریک اول و عدیل اول رو بذاریم کنار، شریک دوم و عدیل دوم باقی بمونه. راه بعد، شریک دوم و عدیل دوم رو بذاریم کنار، شریک اول و عدیل اول باقی بمونه. چرا این کارو نمی کنی؟ چون بازم ترجیح ولا مرجعه. چرا رفتی سراغ دلیل اول دلیل دوم رو نرفتی؟ ترجیحی نداری که دلیل اول رو بر دلیل دوم ترجیح بدید. پس در حقیقت قضیه ما دورانمون بین چهار حالته اطراف علم اجمالیمون، اما دو تاشو مرحوم آقای نهاینی نگفته، امام هم نگفته بودن، ما تو جمع‌بندی بهش میگیم. شما برای اینکه بحرانت برداشته بشه، تعارضات برداشته بشه، این یک راه اینه که جفت شریک ها رو بذاری کنار، میشن علل ناقصه. یا راه دوم، جفت عدیلا رو اطلاقاشون رو بذاری کنار، میشن علت تامه غیر منحصره. یکی این که شریک و عدیل دلیل اول رو بذاری کنار. سه، چهارم هم این که شریک و عدیل دلیل دوم رو بذاری کنار. این هم یه راهه. چرا سراغ این نمیریم؟ اصلا ایش کدوم از آقایون بهش تنبه نمیدن؟ به خاطر اینکه راه حل سوم و راه حل چهارم ترجیح بلا مرجعه. چرا چسبیده به عدیل شریک اول؟ خب برو سراغ عدیل دوم. پس حضرت نهاینی میفرماید ما اگر به خودمون باشیم، دو تا اینجا در میانه کار دو راه داریم، دو تا ما گفتیم چهار تا، یا دست از شریک ها برداریم یا دست از عدیل ها برداریم. و چون هیچ کدام از اینها ترجیح نداره، لابدیم از این که بریم سراغ چی؟ بریم سراغ علم اجمالی و قواعد علم اجمالی. مرحوم کاظمینی اینجا تو همینجا اجود تو فواید الاصول، اونجا ایشون می نویسه که آقای نهاینی تو دوره‌های قبلش معتقد بوده که ظهور در علیت تامه اقوا از ظهور در انحصاره، ولی بعدن این اقواییت رو کنار گذاشته، دست کشیده ازش. پس که ان همینجا یه تبدل رأی برای آقای نهاینی پیدا شد. بعدیشون نمیگه که لازمه این علم اجمالی چیه. ما میگیم خب لازمش اینه وقتی هر دو ساقط شدن برگردیم به مقتضای دوتا چی که داریم، دوتا جمله شرطیه داریم، مقتضاش چیه خواهیم گفت. این همه حرفی که زیل امام گفتیم باید تکمیلش کنیم. بعد آقای نهاینی به دوتا اشکال جواب ارجاع میده، هر دو اشکال جواب امرو باید بخونیم که دیگه بحثمون نیمه کاره نمونه. عبارت عربی نهاینی در صفحه 122 رو خودتون بخونیم. ایشون اشکال و جواب اولی که مطرح میکنن، میگن که اگر بگید شرط علت تام نیست، در این صورت حتما منحصرم نیست. عرفه، ولی اگر بگید منحصر نیست، ممکنه تامه باشه تامه نباشه. چرا؟ چون در ذهن این بزرگواران هست انحصار با تامه بودن ملازمه داره، نمیشه منحصره باشه و ناقصه باشه، که ما قبلا گفتیم میشه. و تعجبم هست که در ذهن مبارک این آقایون این نیمده که میشه، ما داریم اشتباه میکنیم جایی در ذهنمون نیست، اشتباهی به ذهن میاد، یا به نظر میرسه که میشه. خب پس ببینید، آقای ناینی میگه اگر کسی آمد گفت این علیت تامه رو برداریم، هم تامه بودن برداشته میشه هم منحصره بودن، ولی اگر بگیم منحصره بودن رو برداریم، تامه بودن به قوت خودش باقیه. چرا؟ به خاطر اینکه منحصره رو شما برمیداری، اما ممکنه تامه باشه، ممکنه ناقصه، اطلاق تامه بودن هست باقیه. اگر انحصار رو گرفتی دیگه نمیتونه ناقصه باشه، ببخشید دیگه نمیتونه تامه باشه. انحصار رو که گرفتید، دوباره بگم، اگه تامه بودن گرفتید دیگه نمیتونه این منحصره باشه، حتما غیر منحصر است. اما اگر انحصار رو گرفتید، چرا؟ میتونه تامه باشه میتونه تامه نباشه. پس اگر ما آمدیم اطلاق انحصار رو گرفتیم، فقط اطلاق انحصار رو گرفتیم، اما اگر اطلاق تامه رو گرفتیم، اطلاق انحصار هم باش میره. دوباره بگم، ببینید، علت یا تامه است یا غیر تامه، علت تامه یا منحصر است یا غیر منحصره، ولی علت ناقصه که ان همیشه غیر منحصر است از دید آقایون. پس در حقیقت از دید آقایون سه فرض داریم: تامه منحصره، تامه غیر منحصره و ناقصه غیر منحصره. پس شما اگه اومدی گفتی آقا این به نسبت تامه بودن اطلاق نداره، یعنی چی؟ یعنی این که این تامه نیست، همه که گفتی تامه نیست یعنی منحصرم نیست، ولی اگه گفتی منحصره نیست، منحصره بودن که برداشتی ممکنه باش تامه باشه ممکنه ناقصه باشه. پس اطلاق تامه بودن اگر گرفتیم، اطلاق انحصار رو هم گرفتیم، اما اطلاق انحصار رو بگیرید، اطلاق تامه بودن به قوت خودش باقی، و این باعث میشه که بگیم، دقت کنیم جمله رو، این باعث میشه که بگیم تقیید تمام مشکل تر از تقیید انحصاره، یا به تعبیری تقیید انحصار اسهل از تقیید تمامیته. شون میگه اگه کسی این اشکالو بکنه، ما میگیم این حرف غلطه. میدونید چرا؟ برای اینکه تقیید تمامیت دو تا تقیید نیست، یه تقییده، منتها به وسیله یه تقیید شما یه تقیید میزنید، دو تا چیزو برمیدارید، یکی خودشو برمیدارید، یکی موضوعشو برمیدارید. یه مثال ساده کلانتری بزنم. ببینید، یه آقای به نام زید، که این آقای زید مقطوع نسل، بچه دار نمیشه. یه آقای به نام عمر، این آقای عمر توان بچه دار شدن داره. شما اگر زیدو بکشید، زیدو کشتید و بس، چون دیگه بچه‌ای نخواهد داشت. اما اگه عمرو بکشید، عمرو کشتید، اما امکان توالد انسانهای دیگر هم کشتید. و من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. چرا؟ چون این یه دونه میتونه همه رو تولید کنه. پس این رو اگه شما زید رو بکشی، زید امکان توالد نداره. اما اگه عمرو رو بکشی، عمرو امکان بچه دار شدن داره. حالا اگه زید رو بکشی، زید رو کشتی و هر بچه ای که خواهد آمد، اما اگه عمرو ببخشید، اگه زید رو بکشی، زید رو کشتی و بس، چون بچه ای نخواهد آمد، اما اگه عمرو بکشی، عمرو کشتی و هر بچه ای که خواهد آمد. آقا نایینی میگه درسته، ولی گلوله ای که میکشه فرقی با هم نمی کنه. این گلوله که پیشونی زید میخوره با اون که پوشتینی هم میخوره یه گلوله است. قدرت و غیر قدرتش با هم فرقی نمی کنه. اقواییت تقیید نمیاره که بگید این اقواست یا اقوانیست. شما در دوران بین الاطلاقین جایی میتونید یه اطلاق رو بر دیگری مقدم بدارید که تقییدش معونه بیشتری ببره. کشتن زید ولو بچه ای نداره، با کشتن عمرو ولو بچه داره، فرقی از این حیث نمی کنه. کشتن کشتنه. یه زنی که حامل است با زنی که غیر حامل است، کشتنشون یه اندازه زور میخواد، فرقی نمی کنه. لذا این بحث ایشون اینه که درسته که اطلاق عدم شریک به عدم عدیل هم منجر میشه، ولی معونه زائده ای نمیخواد. این حرف حرف امام هم بود، از اون چه معلومه ایشون گرفته. خب ما جوابمون چی بود؟ جواب اصلا بنیان اینو قبول نداشتیم. ما میگفتیم نه، هر دو، هم زید میتونه بچه دار میشه، هم عمرو میتونه. اینجا در حقیقت اطلاق عدم بدیل سر از عدم شریک در نمیاره، اطلاق عدم شریک سر از عدم بدیل. ظاهرا اشکال جواب دوممون بر فردا.